أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين تعجيل در فرج إمام زمان صلوات الله وسلام عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف وهدي بمحضر حضرت زهرا سلام الله علیها اجماعا صلوات تقدیم
الله تعالی صلی علی محمد و آله محمد
هفته گذشته یک روایتی رو عرض کردیم خدمت شما بزرگواران که حضرت امیر روحی فدا ناقل این روایت بودند و از قول رسول اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون که در مسجد النبی حضرت نشسته بودند و ابیذر سلام الله علیه وارد شدن در مورد مجلس علم بیان کردن که اگر ساعتی در این مجلس علم کسی بنشینه که مثل شما بزرگواران که از راه دور و نزدیک اینجا خدمت شما هستید و جمع می شوید فرمودن یک ساعت اگر کسی بنشینه که انه 12,000 مرتبه قرآن رو ختم کرده است آدرس روایت هم هفته گذشته عرض کردم خدمتون ادامه روایت را از 12,000 ختم قرآن اگر ما بگیم بنابرای این که اگر کسی سه مرتبه سوره توحید رو بخونه ثواب ختم قرآن داره درسته؟ پس یک ساعت می شود 36,000 مرتبه سوره توحید خوند می شود؟ اینجوریش هم که حساب کنیم نمیشه. پس یک ساعت نشستن در مجلس علم و اینکه چرا این اتفاق میفته اینقدر ثواب و فضیلت بیان میکنن چون همان هست که وقتی شما بشنوید بیان میکنید و فضیلت ها و ثواب ها برای شما وقتی است که شما از اون مجلس علم وقتی پا شدید به قصد انتقال اون آموزه خودتون به دیگران باشید اینکه انسان خودش کسب کنه برای خودش در مجلس علم نشستم علمم اضافه شد که جای خود داره و یک فضیلتی است انصافا اما در این روایات و احادیثی که ما رسیده در بحث فضیلت علم آموزش اونیه که شما وقتی از مجلس علم پا شدی رفتی در جای قرار گرفتی که ایتام آل محمد هستند و اونها محبت اهل بیت علیهم السلام رو دارند اما دور هستند از امامشون شما این ارتباط رو نزدیک میکنید خطاب شد به موسی علی نبینا و آله علیه السلام که موسی پاشو برو و محبت ما رو من خدا رو در دل بندگان من بینداز یعنی رسالت موسی علیه السلام رو ببینید یکی هم کاری کن که بندگانم منو دوست بدارند یک دو من بندگانم رو دوست بدارم اگر بنده به عنوان یک مبلغ قدیر فقط همین کارو بکنم کاری کنم که محبت قدیر و امیرالمؤمنین رو به دل مردم بیندازم کاری کنم امامم امیرالمؤمنین موالیش رو دوست بدارد از نوع محبت خاص که خود به خود تحقق پیدا میکنه حالا اگر من این کارو کردم چه ثواب هایی برش هست که روایتی رو عرض کنم حالا مشهوره هم در زمین خیر و هم در زمینه شر وسائل و شیعه جلد 16 صفحه 173 روایت مشهوره که ادال علی الخیر کفائلهی هر کس به سوی خیری دلالت کنه راهنمایی کنه چنهو خودش انجام داد علامه مدرسی رحمت الله علیه بهار بنویسه شاگرد تربیت میکنه الان نیست اما تا الان اسمش یاد میشه طلب مغفرت میشه مزرع شریف اون بزرگوار چه خبره واقعا باب الائمه باب استجابت دعاها اینها نیست ایشون به ظاهر الان، اما چه روح بزرگی این هدایتی که کردن تا به امروز. اگر بنده در زمینه احادیثی که ایشون نقل کردن استفاده میکنم، یه جایی بیان میکنم، میگن ثواب رو به ایشون میدید به کسی هم که با نی شده واسطه شده و این دلالت رو داشته، خلاصه راهنمایی رو داشته، به اونم بیان میکنم. شما اگر یک کتاب نوشتی، یک حدیث رو نوشتی و نشرش دادی، یک جمله ای رو یاد گرفتی و نشر دادی، اگر به کسی نشر دادی و اون شخص رو هدایت کردی به سوی قدیر، اون بره 10 میلیون نفر رو راجع به قدیر روشن کنه، درسته؟ همه اون برکات و ثواب ها رو تو نام عمل شما به همون اندازه می نویسند. آد چرا؟ در سنت خداست. الدال علی الخیر کفاعلهی، شرم همینه، الدال علی الشر کفاعلهی. یعنی اگر خدای ناخواسته من در زمینه شر یه کاری رو یه شخصی یا اشتباه هدایتش کنم، قطعاً ثمره و نتیجش دامن منم میگیره. یک عبارت دیگه من روایت را از وجود نازنین پیغمبر اکرم اینم یادداشت بفرمایید، برای بنده خیلی این روایت و خیلی کوتاه و جالب بود برای بنده، که کل معروفن صدقه. اینو یادداشت کنید، منم یک دقیقه دیگه توضیح و وارد درس میشه. کل معروفن صدقه، از وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون، نهج الفصاحه جلد 2 صفحه 459. خیلی این مطلب با مطالبی که در یک دو جلسه قبل باهاش برخورد داشتیم در مورد امر به معروف و نهی از منکر، من برای خودم یه برداشتی کردم از این روایت، عرض میکنم شما بزرگوارانم ببینید نظرتون چیه. خودتون ببینید، من چیزی که برداشت کردم خودم اینه که هر کاری که برای قدیر داره صورت میگیره، برای امیرالمومنین که معروفه صلوات الله و سلام علیه داره صورت میگیره، یعنی یه قدم، دقت کنید، یه قدم من پا شدم اومدم چه این جلسه، بعد پا میشم یه قدم بر میدارم برای اینکه آموخته های خودم به دیگران برسانم، همون یه قدم رو دارن به عنوان صدقه تو نامه عمل من بنویسن. کسی میگه من پول ندارم صدقه بدم، یک چیز دیگه شد. پس عزیزان، مصادیق صدقه فقط پولی نیست که از جیبت در بیاری، بچه تو هم، فرزند تو هم اگر نوکر امام زمان شد، این میشه صدقه جاریه. دقت کردین؟ کل معروفن صدقه، یعنی هر کار معروف. مثلا فرض یه اقامه نماز میکنی، یک گروهی رو با نماز آشنا میکنی، با زکات آشنا میکنی، هر کاری که راجب معروف هست انجام میدی، ها، این به منزله صدقه است. یعنی چطور میگن صدقه 79 بلا رو میبره؟ آیا فقط اون پولیه که از جیبت در سوال منه و من برداشت خودم میخوام بگم این نیست. برداشت بنده اینه که وقتی کسی خدمت به رأس معروف، به خود معروف، به آستان مقدس امیرالمومنین خدمت میکنه، مگر میشود اگر پول خرج میکنه برای امیرالمومنین، یا اگر نفس میزنه، یا اگر قدم برمیداره یا مینویسه، مگر میشود این صدقه حساب نشه؟ قطعا میشه. یعنی خود معروف امیرالمومنین و رأس معروف امر به ولای امیرالمومنین است. من برای خودم این انصافا حدیثی بود که من وقتی دیدم و یادداشت کردم و تو این چند وقته به خودم میگم فلانی پول نداری دست تو جیبت کنی صدقه برای امام زمان بدی؟ دارم میگم مثلا ندارم، یادم میره دیگه، بخوای یا نخوای، وقتی میای مینشینی تو کلاس مهندسی تبلیغ، بخوای یا نخوای، وقتی پا میشه این طرف اون طرف میره برای امیرالمومنین، اصلا تو خونه نشستی داری صوت رو گوش میدی، پیاده میکنی، مینویسی، چی کار میکنی؟ دیگه دارم برای امیرالمومنین مطالب رو پیاده میکنم بعد بتونم بهتر بیان کنم. باور کنین از همون لحظه که شروع میکنی تا وقتی که مشغول به کار این معروف هستی، همش برات مینویسن داری حسنه یا صدقه، حالا طبق رو صدقه برات مینویسن. وقت صدقه ایست که یک کسی یه پولی میده به یه شخصی، خدا حافظ شما، اونی که نوکره، اونی که مبلغه است، خدمتگزار امیرالمومنینه، به هر لحظه ای حتی اگر فکر میکنی ها نشستی نمی نویسی، راه نمیری، نشستی راجع به موضوع امروزی که برای قدیر بخوای خدمت کنی داری تفکر میکنی، همون لحظه که داری فکرتو میگذاری داری صدقه میدی و اون ثواب صدقه رو بهت میدن، چون این هم از مصادیق صدقه هست. حالا دیگه تعابیر رو مصادیقش با خود شما باشه. و صلی الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون اهداف مهندسی تبلیغ قدیر بود که ما عنوانی رو مطرح کردیم تحت عنوان مدیریت و مهندسی اهداف. در بحث مدیریت و مهندسی اهداف اولین موردی که بیان کردیم چی بود؟ یک، بحث تجربه رو و اون تجربه گذشتگان. در تجربه گذشتگان بیان کردیم که گذشتگان یک سری آثاری دارن، این آثار این گذشتگان باید مورد بررسی قرار بگیره. آثار اونها رو که ما مورد بررسی قرار میدیم، مثلا یا یک حرکتی بوده، یک کتابی بوده، یک برنامه خاصی بوده، میام بررسی میکنیم، چند جهت رو بنا شد بررسی کنیم. اولین جهت هدف از این اثر، دوم چه مقدار موفقیت در این هدف، یکی هم بحث آثار و نتایج از این اثر. مثالش رو زدیم وقتی که شما مثلا فکر توی برنامه هاتون تصمیم بر یکی از اهدافتون نوشتنه، کتاب نوشتنه، قبل از اینکه شروع کنم یک موضوع رو انتخاب کنم برای نوشتن، باید بیام گذشتگانم ببینم تو بحث کتاب چیکار کردن، تألیف تا کجا جلو اومدن، چه موضوعات رو انتخاب کردن، چرا انتخاب کردن این موضوع را، برای چی؟ که همه اینها رو عرض کردیم باید یه دقتی داشته باشیم که این افراد یا گذشتگان قطعاً اینها شرایط زمان خودشون رو در نظر گرفتن. یکی دیگه از چیزایی که در نظر گرفتن چی بود؟ احتمالات آینده. خب دو تا شاخص مهم داشت، یکی شرایط زمان، یکی هم احتمالات آینده. بنده هم همینطوره. امروز میخوام تعریف انجام بدم. امروز سه تعریفی، اولین کاری که میکنم اومدم یه سیر کردم، دقت کردم، بد نیست یه عنوانی انتخاب کردم که عنوان من تکراری نیست، ادامه کار بزرگانه و الان مورد نیازه. باید شرایط رو در نظر بگیرم طبق شرایط موجود و احتمالات آینده. خب یه موضوعی هم مطرح شد، بحث جمع‌بندی بود که مثالش هم توی بحث خرید اون زمین خدمت شما بزرگواران عرض کردیم که نهایتاً من باید یک جمع‌بندی داشته باشم. پس مورد دوم جمع‌بندی شرایط برای تعیین هدف. خب اهدافی که من انتخاب میکنم ابتدا به ام باید خودکار بردارم. همیشه سعی کنید اهداف رو که میخوام انتخاب کنم یه مقدار دست خودتون ابتدا به ام باز نگه دارید، یعنی اهداف رو فرض مثال اگر نوع هدفتون بحث تألیفیه بیاد اشکال نداره، وقتی که سیر در گذشتگان میکنید، وقتی میخواین جمع‌بندی کنید ابتدا به امر سری نرید توی یه دونه. مثال بخوام بزنم، یک دو سه، عنوان اول، عنوان دوم، عنوان مثلا سوم، شاید بیشتر باشه یا فقط دوتا باشه. این خیلی مهمه که ابتدا به امر بعد از یه جمع‌بندی سعی کنید سه تا گزینه رو بگذارید برای خودتون. این سه تا گزینه رو وقتی که ورود پیدا کردید، مشورت کردید، قطعاً به یک نتیجه مرحله بعد میرسید. در مرحله آخر انتخاب یک گزینه از سه گزینه. این خیلی دقت کنید، این خیلی کار منو دقیق تر میکنه. ببینید بعضی وقتا وقتی من غور میکنم و دقت میکنم توی مثلا همین مثال خرید زمین، وقتی من دقت میکنم خب گزینه ها زیاده، 20 مورد به من پیشنهاد شده. این که من تبدیلش کنم 20 را به 3 فعلا، تبدیل 20 به 3، این خیلی تو خطا، درصد کم کردن خطا کمکم میکنه. این که بلا فاصله من بعد از این که 20 گزینه انتخاب کردم سریع یه دونه، این ممکنه حالا زمانش یک هفته طول بکشه مثلا، یا یک ماه، فرق نمیکنه، یا اصلا 3 روز طول بکشه، یه زمانی میبره. نگید این زمان زمان پرته، یه زمان تلف شده است. خیر، این زمان تلف شده نیست. چرا؟ یه وقتی میخواد. من دقت میکنم تو این مورد. اینا ما داریم تو برنامه های علمی قوی در دنیا، تو تمام شاخه های علمی اینو داریم. لذا یک انتخاب ثانویه‌ای باید صورت بگیره بعد از این انتخاب. خب اینو عرض کردم تو بحث جنبندی به عنوان یک مورد نظر شما بزرگواران باشه. یک نکته هم که باز عرض شد که وقتی من به این مرحله رسیدم، یعنی گزینه یک گزینه مثلا از سه گزینه یا آخر، مرحله آخر، این مرحله آخر اگر بنده شروع نکنم، همه زمینه ها برای من فراهمه، بنده شروع نکنم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که بعد از این زمان تلف شدن زمان به خاطر یک پیشنهادی که یک کسی میده، یه رفیقم میده، میگم راستیات شما کجا میرید؟ فلان دوره چیکار میکنی؟ دارم چه تصمیم گرفتی؟ اینه. نه میگم یخت صبر کن شما، دیگه پیشنهادهای بعدی ضرره گوش کردن. وقتی تصمیم گرفتی دیدی خانوم دختر خانوم خوبه برای آپسترت، یا اصلا یه جوان هستی بخوای ازدواج کنی، همه این مراحل تو این کار علمی رفتی جلو به این نتیرستی تو ازدواج، ببینید صدق میکنه همه این بحث علمی که من میگم. من اگر دقت کنم تو روند گذشتگانم، اجدادم، دایجونم، عموهام، تو بحث ازدواج فامیلی چی، همه اینا به این نتیجه میستم این سه موردی که پیشنهاد میشه به من خوبه، بعد یه گزینه انتخاب میکنم. بعد دیگه معطل شدنش نمیدونم چه معنا میده. معناش در اینه که از دست میدم، یعنی بنده اگر شروع نکنم یا خودم به مرحله ای میرسم که بیمیل میشم و واقعا استعداد انجام اون نوع کار رو دیگه ندارم، وقت نگاه میکنم که دیگه نمیتونم این کار رو ادامه بدم. پس ببینید این مرحله آخر که رسیدیم این خیلی مهمه دیگه. اگر کسی گفت این روش شما، این فکر شما و این هدف شما خوب نیست، میگه من دور زدم دیدم تمام شده دارم انجام میدم. خیلی از افراد توی پیشرفت هاشون موندن و جلو نرفتن به خاطر همین نکته علمی که من عرض میکنم، دائم سوس اراده، تا که فهمیدی دیگه این درسته، مشورت رو کردی دیگه پاش باید بیستی شروع کنی. انگار یکی گفت فایده نداره، ما یه مشورتی بعد دیگه این اشتباهه، چون به هم میریزه همه چیز رو و نهایتا میبینیم از آقای مبلغ برای یک طرح قدیری 3 سال 5. پس شما نمیخوای کاری بکنی؟ ببین من میخوام کار بکنم نمیشه، انگار یه اتفاقاتی میفته به خاطر همینه. یا بهش میگه اصلا خب شما اومدی یک خدمتگزار امیرالمومنین هستی باریکلا، خب حالا چه خروجی از کارت؟ نه ما هر وقت خواستیم شروع کنیم یه کاری ها انگار حس کنیم نمیتونیم. خب وقتی این مرحله علمی رو ببینید، من مثال عرض میکنم، ببینید فرض کنی یه نفر از اینجا میخواد وارد بشه، وقتی وارد میشه الا والا بود، یا یه راه از این طرف داره یا یه راه از این طرف داره. فرض میکنم از این طرف که بیاد راه بسته است، یه غیر از این که از این طرف بیاد به این سمت بیاد بره راه دیگه داره؟ نه. یه کار علمی، یه چیدمانی که چیده میشه میاد جلو، خب خودتو بگذار توی مسیر خدمت، بنداز توی وادی و کانال خدمت وقتی من خودم رو انداختم تو وادی کانال خدمت، وقتی نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که ما چاره ای ندارم جز این. تمام شد. وقتی چاره ندارم دیگه کارو شروع کنم. مورد سوم، درجه بندی اهداف. در بحث درجه بندی اهداف در تبلیغ قدیر دقت کنید، ما نمیگیم مرحله ها، می نویسم اینجا خط می کشم، مرحله نمیگیم، ما میگیم درجه بندی. یعنی بنده باید تبلیغ کنم، یه هدفی رو انتخاب کنم، گروه هدف من چه کسانی هستن، یعنی مخاطبین من جزء چه گروه هایی هستن. یه وقت بنده تصمیم میگیرم بله چیکار کنم، یک گروه هدف، گروه هدف، این گروه هدف من چه کسانی هستن؟ کسانی هستن که بنده فقط میخوام یه اتمام حجت باشه براشون. چی بگین؟ اتمام حجت. یه وقت نه، من نمیخوام اتمام حجت باشه، میخوام اون شخص رو کاری کنم که این به مرحله تسلیم در مقابل ولایت، یا بگیم اقرار، اعتراف. یه وقت من میخوام نه، مرحله سوم شخص رو کار به این چیز ندارم، یه گروه یا یه شخصی رو میخوام مبلغ یا مبلغه قدیرش کنم. این دونستن این چه کمکی به من میکنه؟ دونستن این که من کتابی میخوام بنویسم و اون کتاب رو متوجه شدم یا عنوانی میخوام انتخاب کنم، قبل از اون که اون مرحله عنوان آخر بره، ما هنوز از یک شروع کردیم، باید تا آخر بریم، این همه اینها رو کنار هم ببینیم. یکیش اینه که من الان میخوام کتابی بنویسم، کتاب نوشتن یه هدف منه، عنوانش چی باشه؟ بنده باید بدونم که الان برای کی میخوام بنویسم، مخاطبم کیه. اگر مخاطبم اینه، آیا نوع قلم و ادبیاتم و محتوام فرق نمیکنه؟ اگر این گروه باشه، نوع ادبیات و بیان من فرق نمیکنه یا نوشتن من؟ قطعا فرق میکنه. پس ببینید، ما سه تا گروه در بحث گروه هدف داریم. در کنار اون بحث جمع‌بندی شرایط که مورد دوم ماست و بحث استفاده از تجربه گذشتگان، شرایط اون زمان و شرایط خودم و احتمالات آینده، میرم به سمت مورد سوم که خب حالا به این نتیجه باز باید برسم که برای چه گروه هدفی بناست من یه کاری بکنم. ببینید اینا همش تو هدفه و تو انتخاب هدفه. مورد چهارم، حالا اگر بگید حالا مثال میشه زد، مثلا در مورد دوستان امیرالمومنین، بعضی ها هستن شما یه کتاب بنویسی عمومیه، میده تو دانشگاه این طرف اون طرف، کاری نداری، یه خبر میخوای برسونی، یه مطلبی رو بگی، اصطلاحاً اتمام حجت بفرمان یه خبره، یا بگیم رساندنه، یه خبری میخوای برسون. من شنیدم، گفتی هیچ؟ بله ما شنیدیم، همه بگن ما این خبر رو شنیدیم، تمام. اما در بحث تسلیم، یه وقت شما مأمور میشی، میری توی خوابگاه دانشجو، میری بین اونها، وقتی نگاه میکنی به قول معروف ولایت قبول داره، ریشه ولایی داره، اما نسبت به بعضی از موضوعات سمجه، باش بحث میکنی، میگه من قبول ندارم، یک ساعت حرف میزنی ها، یه جزوه‌ای نوشتی باز قبول نمیکنه، دو مرتبه، جلسه دوم، سوم، خب هدفت این گروهه، بذار چه شکلی باید برخورد کنم، چه شکلی باید این محتوامو آماده کنم، شاید به یه جلسه نکشه، شاید به یه جزوه نباشه. تو بحث مبلغ یا مبلغم، حالا مثالش همین خود شما بزرگواران هستید که تا اینجا جلو اومدید و بناس انشاءالله جزء گروهی باشید که هم خودتون انشاءالله به درجات عالی برسید و هم دیگران رو بر این کار و خدمت به امیرالمومنین علیه السلام تشویق کنید. یک بحثی رو توی فروعات داشتیم در بحث وجوب و خصوص تو امر به معروف و نهی از منکر، که ما بیان کردیم که ما در امر به معروف و نهی از منکر یک شرط داریم، یادتونه؟ یا بگیم شرط در امر به معروف و نهی از منکر. شرط چی بود؟ بنده وقتی میخوام امر به معروف بکنم میگم احتمال تأثیر نداره، حتی ممکنه به من یه حالتی هم بشه، بنده میگم نمیخوام امر معروف کنم، خب چه اثر نداره؟ چه این به این دیوار هم من بگم مثلا ببین نماز نماز نماز، چه به اون شخص بگم نماز نماز نماز، تأثیری برش نداره. اما اینجا در بحث رأس امر به معروف یه تفاوتی داره. اینجا گفتیم ما کاری نداریم اثر بکنه یا نکنه، ما میگیم پیامبرم فرمود به ما امر به همین نوع رساندن کرد، ما میرسونیم، ما کاری نداریم که این شخص قبول کنه یا قبول نکنه. حالا اینکه تا چه حد درسته؟ سوالتون؟ تا چه حد؟ بنده حدش اینه تو قسمت اول خبره، ببینید خبر، یه شخصی میاد میگه که فلانی فلانجا اتفاقی افتاد، یا شخصی من گفت مطلب رو به شما بگم، گرفتی؟ میگه بله شنیدم. خب تو من دیگه چیکار کنم؟ دیگه میرم دیگه، این اتمام حجت صورت گرفت، ما همین اندازه کافیه. حالا میرسیم بهش در ادامه. یک مطلبی داریم به نام فراموش نشدن قدیر، تقریبا میشه شما این رو مبنا بگذارید. اگر واقعا من برای چی این کار رو داریم اتمام حجت میکنیم، یه حس میکنی اگر بگی اقلش اینه که از ذهنها خارج نمیشه، بگیم فقط همین ثمره شد اتمام حجت رساندن، همین ثمرشه، خب همین باشه، این کم نیست. مورد چهارم، درجه بندی مخاطب برای تعیین هدف. ببینید بحث درجه بندی مخاطب، ما دو گروه اصلی داریم، یا گروه های مخاطب ما، من مبلغ یا مبلغه، دوستان امیرالمومنینن، دوستان قدیرن، یا گروه اصلا کسایی هست که مخالف امیرالمومنن، اصلا اینا مخالف قدیرن، اصلا توی این وادی ها نیستن. پس دو تا گروه اصلی رو تشکیل میده به نام دوستان قدیر و دشمنان قدیر. درجه بندی مخاطبین سه تا مطلب است. اینجا دقت کنید صفحه 68 کتاب ها رو باز کنید، عبارت رو ببینید. اهداف تبلیغ قدیر باید در هر موردی از قبل تعیین شود تا گام ها بر اساس آن برداشته شود. در این باره باید اهداف را از کلی به جزئی درجه بندی کرد و پیش بینی نمود و در نظر گرفت. یک درجه بندی کلی برای تبلیغ قدیر بر اساس 6 پله زیر میتواند باشد، که 3 پله یا 3 بگیم حالا حضورتون عرض کنم، قسمت در مورد دشمنان قدیر و 3 قسمت و درجه در بحث دوستان قدیر. اولی دشمنان قدیر. 1 اقرار و اعتراف گرفتن از دشمنان. وقتی شما شروع میکنی به بحث انتخاب اون هدف یا اون کاری که میخوای انجام بدی، اینه که بنده میخوام اقرار و اعتراف بگیرم از این دشمن، یا نه میخوام فقط یه اتمام حجت باشه، یا بحث اینه که باید هدایت بشه. این رو وقتی که شما میخوای انجام بدی باید برگردی به یک پیش زمینه و دقت و تأمل و بحث مهندسی مخاطب که در آینده خواهد آمد. پس 3 مورد، درجه اول، درجه دوم، درجه سوم و بحث دوستان قدیر، اینها حتما باید انشالله ارجاع میدم شما رو به بحث مهندسی مخاطب، که قطعا ما اونجا باید مورد بررسی قرار بدیم، چون الان یه مقدار بیانش مفصله و بنده اگر بخوام دقت رو تأمل کنم باید مخاطب رو، خصوصیات و حال مخاطب رو دقت کنم. فقط همین قدر بدانم که بنده در نوع انتخاب هدفم دو گروه اصلی رو میبینم، دوستان و دشمنان، که اینام درجه بندی دارن. مورد پنجم، بحث دو هدف اصلی در بحث تبلیغ قدیره، که چقدر جلسه فامیلی میگیری، عروسی هست، عزا هست، مهمونی هست، مسافرت هست، نمیدونم مشهد میری، زیارت میری، همه تونم همینطورین، همه تونم از موالی امیرالمومنین هستید، اما یه سوال، چیکار کردی که زنده نگه داشته شود قدیر در طول سال در اذهان؟ بفرمایید میگه نه هیچ کاری نکردم. خب یکی از فامیل پا میشه مثل شما فکر و ذهن شما تمرکز میکنه میگه بنده میخواهم، ببینید هدف دیگه، بنده میخواهم کاری کنم که این قدیر رو در طول سال تو فامیل زنده نگه دارم. خب بفرمایید چیکار خواهی بکنی؟ بنده میخوام یه کاری انجام بدم، تفکیک قائل بشم. تفکیک قائل شدن خیلی کار منو دقیق تر میکنه. ما برای چی اینا رو 6 قسمت کرد؟ آقا میخوام یه کاری تو فامیل بکنیم. خب میخوای کار هدفت چیه؟ آقا فقط میخوام همقدر این اسم زنده بمونه. نه نه، میخوام بچهای فامیل و خطبه قدیر رو کاری کنم، این 3-4 تا حفظ کنم. فرق کرد. ببینید احیا و زنده نگه داشتن در بحثیه که طرف پذیرشش رو داشته باشه. ببینید یه نهال میدن دست شما تو باغچه شما، باغچه شما بستر داره، آب بهش میدی، باغبونه میگه اینا به کار آبش بده، اینا نگرش دار. ما تو جامعه غیر شیعه و مخالف چیزی نداریم که قدیر بین اینا زنده بمونه، اصلا نمیخوان بمونه. بنده به عنوان یک شیعه و جامعه شیعه بستر برای آمادگی دارم برای احیاء قدیر، زنده نگه داشتن قدیر. دو هدف اصلی، دو هدف اصلی، یکی بحث اعتقاد به قدیر، دیگری عملی نمودن راه قدیر. خب چه تفاوتی بین این دو هست؟ ببین صرف اعتقاد، یعنی شما نگاه کنین بگید من کاری ندارم، خواهم این اعتقاد قدیر رو با یه نوشته به جامعه برسونم. من اصلا میخوام بگم پسرم ببین باید بگویی و معترفون به فضلکم، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم. همین که این اعتقاد داشته باش که رجعتی هست، اعتقاد داشته باشی، این اعتراف کن، همین کاف. یه وقت بنده تو هدفم میخوام اعتقاد رو، صرف اعتقاد، اعتقاد قدیر یا تو جامعه بیان کنم، تبلیغ کنم. یه موقع قسمت دومه. قسمت دوم چیه؟ بنده میگم خب راستی این اعتقاد قدیری تو چیدمان زندگی من، تو اجتماع، تو جامعه فردی من چه کاری ازش میاد و چه شکلی باید این قدیر رو از اعتقاد به عمل رساند. این دو تا مقوله است. بعضیا فقط اینه، خب مثلا میخوام بگم، میگن آقا یه مقدار بحث خشک میشه، ما فقط باید مطلب رو بگیم. میگن تو بحث عملی نمودن راه قدیر اینه که امروز ما میبینیم نه در جامعه خودمون به عنوان جامعه شیعه، بلکه در جوامع مسلمین به صراحت میتوان گفت که مقوله اهداف قدیر و اعتقاد به قدیر پیاده نمیشود. پیاده در بحث اعتقاد به قدیر ما امام قدیر داریم، ائمه قدیر داریم. بنده میخوام بگم آقای مردم مسلمین شیعه ها بدانید اعتقاد به قدیر یعنی اعتقاد به ائمه در رأس امیر المؤمنین صلوات الله و سلام
الله. اللهم صل على محمد.
حالا بنده این اعتقاد رو بیان کردم، سوال میپرسه از من خب حالا چی شد؟ منم زندگیم، جامعهم، سیاستم، روزگارم، اقتصادم، برخوردها، ازدواجم، اصلا زندگیم ارتباطی دارد با این اعتقاد؟ 100% ارتباط داره. یعنی اگر فقط بنا باشه که یه پادشاه معرفی کنن، بگن پادشاه قدرتش اینه، ارزش اینه، مقامش اینه، الله حضرت کذا کذا همه، خب مردم یه نگاه، خب حالا ثم ماذا، چی به درد ما خورد؟ خب تو هر کی میخوای باش. این راجع به اعتقاد ما به قدیر و امام قدیر که نیست که. ما میگیم وقتی خدا میگه علی ابن ابی طالب امام، یعنی تا ریز کاری زندگی تو حل و تمام. حالا من میگم تمام نشده، حل نشده، شکوه دارم، اللهم انا چی نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولی، بیا جلو، الان من واقعا شکوه دارم، شکایت دارم، کو پس این امام قدیر چی شد، اهداف چی شد؟ میگن حوصله کن، حوصله کن. و باید خیلی بشینی برای قربت امیرالمومنین و ظلم سقیفه فکر کنی چرا این اتفاق نیفتاده. ما در بحث عملی نمودن یا عملی شدن راه قدیر میبینیم خبری نیست، واقعا خبری نیست. علتش هم همینه، به خاطر این که ما میبینیم سقیفه کاری کرد که این بسیار مشکل شد. اما همین قد که ما دور هم نشستیم، همین آداب اسلامی، همین قال صادق و قال الباقر و محبت به امام، همین که یک تعدیگی به قول ما ایمان هست داریم، الهی شکر الحمدلله. تو این وانفسا و طوفان و نمیدونم ظلما و ستمها و آتیش زدن کتابخانه ها و کشتن و غارت و بابا دیگه چه شکلی میخواستن قدیر به ما نرسه، کربلا رو مذبح قدیر کردن، سر امام قدیر رو به نیزه کردن، دیگه یعنی این امامتون اینم قدیرتون سر بریده شد رو نیزه 40 منزل، برید فاتحه قدیر رو بخونید تمام شد. اما نشد، نشد. و این از اعجاز قدیره. الحمدلله که الان همه الان ما زنده این پای قدیر هستیم. اما حالا این که آیا عملی میشه یا نشده، ما کارمون چیه؟ دقت کنید موارد اینجا یادداشت شده صفحه 70. این 7 مورد شاید شما یک چند مورد اضافه کنین به ذهن ما مبارکتون بیاد، اون دیگه پای شما. اما یه وقت فکر کنین ببینید راستی قدیر سر بریده شد، قدیر در سیاه چال قرار گرفت، قدیر دستاش بسته شد، قدیر فرقش شکافته شد، همه اتفاقا سر قدیر اومده، سر ائمه قدیر اومده، اما به ما رسیده. یه مقدار فکر کنید راستی آیا به واقع تا همین اندازه که این همه خفقان بوده، ظلم بوده، ستم بوده، تا اینجا به ما رسیده. ببینید وقتی دقت میکنید میبینید اگر همین دفاع امیرالمومنین نبود، دفاع حضرت زهرا سلام الله علیها و صلوات الله و سلام علیه نبود، بزرگان به میدان نمی آمدن. قصه عاشورا و دفاع سید الشهدا و اصحاب اون حضرت و بیا جلو و علما و تا امروز ما میبینیم. ببینین اولین مورد، اگر قدیر نبود دشمنان اسلام و حتی سقیفه تا کجا میرفتن؟ یعنی این سقیفه خدا لعنت کنه اسم و افراد و جایگاش، همش ملعونه، همش ملعونه. این سقیفه بنای بر اقامه قدیر را نداشت، نداشت. آن یا کسی میگه من نمیذارم تو پیشرفت کنی، یا کسی میگه من نمیذارم تو اون کتاب رو بنویسی، اینا حرفه. یه وقت میگه تو حالا هر کاری بکن من میرم یه کاری، بالاخره بابا اینا پا وایستادن که قدیر نباشد. اما قدیر با همون حالتش، ولو قدیر سر بریدهی بر سر نیزه باشد، کار خودشو کرد، ولو قدیر به قول و زنجیر در مقابل سر بریدهی پدر باشد در مجلس شام، کارشو میکنه. اون هنرنماییشو زین العابدین علیه السلام در خطبه ای که در مجلس یزید ملعون خون داشت. لذا اگر این قدیر مقابل سقیفه نمی ایستاد و نمی ایستاد و شما که تابعین قدیر هستید نمی ایستادین برای قدیر و بزرگانتون در گذشته نمی ایستادن، معلوم نبود چه به سر قدیر می مد. ایستادید و ایستادید و مانع از پیشرفت سقیفه شدید. مورد دوم، صاحب قدیر دفاع کرد و این دفاع باعث نابود نشدن و بقای آن شد. مورد سه، قدیر مستمسک یاران با وفای پیامبر صلوات خدا بر ایشان و خاندانش برای بعد از آن حضرت بود. رضا بعد از امیر، بعد از پیغمبر اکرم، امیرالمومنین اصحاب حضرتش همه بیان میکرد تا میخواستن یه حرفی بزنن بگن علی امام است، علی ابن ابی طالب امیرالمومنین، همه مستمسک چی میشدن؟ بحث قدیر میشدن. اگرچه حکومت قدیر محقق نشد، اما چه بسیار بودن کسانی که از دریای علم قدیر استفاده کردند. در زمان خود بحث اون خلفای قاسب، بارها امیرالمومنین به داد اونها رسید و اشتباهاتی که میخواستن بکنن و دین به خطر بیفته حضرت نگذاشتن. ما میبینیم تو این مسیر کسایی بودن. الان وقتی ما دقت میکنیم در بحث این که دریای علم رو و بحث فقه رو در نظر بگیرید، فقها چه گروهی از علما بودن که از علوم و فقه قدیری بهره بردن و تا به امروز قال الصادق قال الباقر و امروز کرسی های درس مراجع تشکیل میشه. خب اینا اثرش چیه؟ اساتید اخلاقی که ما الان داریم اینا از چه اخلاق برای ما بگن؟ اگر غیر از اخلاق امیرالمومنین و سیره و سنت نبوی و علوی و اهل بیت علیهم السلام، اعتقادات هم که عرض کردیم از لسان خود اهل بیت به ما اعتقادات درس شده. زیارت قدیریه امام هادی بزرگترین سند اعتقادی است برای من که اگر کسی بگوید قدیر به ما نرسید، ما نمیدانیم قدیر چیست، در قالب کلام امام هادی علیه السلام اعتقاد قدیری قشنگ به دست ما رسیده. زیارت جامعه کبیره اعتقادات قدیریه. خب قدیر امید نسل‌های آینده بعد از پیامبر بود و آنان که باید هدایت می‌شدند راه قدیر را یافتند. بسیار از نسل‌های بعد قدیری شدند و سقیفه را رها کردند و امروز هم می‌بینیم الحمدلله روز به روز بر موالی امیرالمومنین اضافه تر خواهد شد و می‌شود. در آینده‌ها شرایط بسیاری برای تبلیغ قدیر پیش آمد و بعد از این هم خواهد آمد. آخرین مطلبش که بحثی رو هم داشتیم خدمت بعضی از بزرگواران تحت عنوان تجلی قدیر در عصر ظهور، این برای همین قسمت عملی شدن اینجاست که عرض میکنین تجلی قدیر در عصر ظهور، که بله اگر بخواهیم اون تحقق عملی و نهایی این بحث رو ببینیم در بحث زمان ظهور حضرت. بنده میخوام هدف انتخاب کنم، اینا همه مقدمه بود، برگردیم به اصل. دو تا هدفه. یه وقت من میخوام با نوعی عمل کرد بیام مثلا سبک، عنوان هدفه ها، سبک زندگی قدیری یا عنوان دیگه، من میخوام سبک زندگی قدیری رو بیارم تو جامعه برای خودم برای زن و بچه هم بگم ببین شما میخوای زندگی کنی ما پایه چیه؟ اگر میخوایی بیا بر پایه زندگی اهل بیت، اینجا بناست با خانوادت با همسرت با بچهت با پدرت برخورد کنی، بیا برخورد و از امیرالمومنین بگیر چجور باید برخورد کنی. خب این یعنی عملی نمودن راه قدیر، یعنی سبک زندگی قدیری رو پیاده کن تو جامعه. میگه من یه کتاب می‌نویسم راجع به خانواده قدیریان. خب وقتی میخونی میگه عجب راستی ما چرا زندگیمون بر پایه روایات نباشه، چرا دوچار انحرافات و جاده خاکی های خیلی متفرقه میریم، اینا برگردیم برسونیم سر جای اصلی خودش، که این همون بحثی هست. ششم مورد و آخرین مورد رو یادداشت کنید، اثر تبلیغ فراموش نشدن قدیر. بنده اگر بخوام فکر کنم مثلا اگر این هدف بوده، آیا اهل بیت علیهم السلام از این نوع هدف در بحث کار تبلیغی خودشون استفاده کردن یا نکردن، چند تا شاهد اینجا آورده شده که حالا بیانش رو اجازه بدید. چهار مورد هست، یکی مورد رفقا و دوستان بخونن. آقای کریمی شما صفحه 71 رو مورد اول رو بخونید و اگر مطلبی در موردش میدونید بگید. مرحله بعدی انواع فراموشی در مفهوم قدیر و معنای آن مراسم مفصل بود. خب اینجا یه مطلبی اتفاق میفته، بگید بخونید اول از روش.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحله بعدی انواع فراموشی در مفهوم قدیر و معنای آن مراسم مفصل بود. ابو بکر آغازگر این تغافل عمدی بود که گفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ولایت را گفت اما خلافت را نگفت و تو را خلیفه قرار نداد.
کافیه. ببینید میبرند به سمت فراموش شدن، میبرند به سمت اینکه قدیر درش تغافل صورت بگیره. پس این اولین مورد در بحث حضورتون عرض کنم که گفته این ملعون در مورد کشاندن مطلب به بحث تغافل عمدی نه سهوی، که پیامبر ولایت رو گفت اما خلافت را نگفت.
همچنین ابن لبید خود را به فراموشی زد و از حضرت زهرا علیها السلام پرسید آیا پیامبر کلام صریحی درباره خلافت علی گفت؟
بله بله، در جریان فاطمیه این بحث بوده و بیان شده، همه تونم اشراف دارید. تذکر عرض میکنم، خب صدیقه اطهر سلام الله علیه ها میرفتن کنار شهدای احد و کنار حمزه سید الشهدا علیه السلام قبر مطهر ایشون و گریه میکردن و این مسیر رو طی میکردن که من یه موقعی وقتی که باید آدم بره ببینه، ما را وقتی که مشرف بودیم تمتع با یه وسیله بردن، مسیر مشخص بود و طول کشید، حتی با وسیله ما رفتیم تا کنار شهدای احد و اونجا خب یک مراسمی بود، صحبت بود، برنامه ها، تا ما برگشتیم. من مسیری که از حرم نبوی بود تا اینجا رو من دقت کردم، مسیر کمی نبود. برای خودم موقع واقعا سوختیم که این مسیر رو هر روز حضرت زهرا با اون حالشون می آمدن و اینکه چه اتفاقی تو مسیر می افتاد، حضرت خوردن زمین، پا می شدن، می رفتن، می شستن، زار زار گریه می کردن. حالا ببینید اینجا یه نفر میاد جلو، ابن لبیب میاد جلو، می خواد چی بگه؟ می خواد یه مطلبی به نام بحث فراموشی رو متذکر بشه، که یعنی ما خیلی بله چی میگه از اهل سقیفه و همون طایفه بوده، یاد میگه که حضورتون عرض کنم آیا پیامبر کلام صریحی درباره خلافت علی ابن ابی طالب گفت، که حضرت در جوابش بحث من کنت و مولا رو بیان میکنن مفصله. این سوال یعنی چه؟ خواهد بگن که خیلی جامعه به سمت فراموشی بود، یادمون رفت، خودمون رو فراموشی زدیم. چه نتیجه ما از این دوتا داستان میگیریم؟ بنده نتیجه میگیرم که اگر هیچ سودی تبلیغ شما نداشته باشد، برای دوستان و دشمنان سعی کنید اونا رو حتما یه تذکر بدید، حتما یه کاری کنید اینو خوابشون نبره. اینجا نشستید امروز، اینجا که نشستید، وقتی از اینجا خارج میشید به مرحله تبلیغ میرید، هر جایی هستید، اصلا کف کفشو در نظر بگیرید. بناس آقا من مبلغ تربیت کنم، نمیدونم مهندس تبلیغ، بگو همه اینا درست، اصلا بنده تو جامعه و فامیل و زندگی یا این و هر جا میرم یه کاری کنم مردم خوابشون نبره. کم هنری نیست ها، خیلی هم معونه بره، اما همین خیلی خوبه. نگذارید آیندگان بگن ما چیزی از قدیر نشنیدیم، نگذارید بچه ها و فامیل و دوستانتون بگن ما نمیدونستیم که یه درهم برای قدیر خرج کردن 200,000 درهم بر میگرده. نگذارید یک کسی یک روزی بگه ما اینا نشنیدیم، نگذارید یک روزی بگه کسی به شما بگه مگر پیامبر دعای خاص میکند برای کسی که برای قدیر کار میکنه؟ بله، ببین اللهم وال من والا، همین کافیه. نمیخواد بیاید ثابت کنید، اونجا حالا تخصص خودشو داره، تو بحث دشمنانه و بشین حالا احتجاج کنه اینا، آقا همین بحث. نگذارید قدیر فراموش بشه در بین جامعتون، چه زن و بچه خودتون در درجه اول. بعض وقتا نکنه من مبلغ، من طلبه، یه جوری عمل کنم که اصلا زن و بچه من یادشون میره مردشون نوکر امام زمانه. چیکار کردی که نه یادشون رفته؟ به خدا یادشون میره، نوع عمل کرده من یادشون از زادشون میبره. یعنی چه؟ یه جوری میشه که منم مثل دیگری دیدن، هر وقت گفتن بده بیاد، پول بده بیاد، بخر بیاد، خریدم. هر وقت هم نداشتیم که داد زدن، مثال میزنم دور این انجمن. خب چه فرق کرد؟ به خاطر نیست که کاری کردم من که فراموش کند خانواده من که من نوکر امام زمانم و خدمتگزار قدیرم. چی این کار کرد؟ خودم بلا را سر خودم و خانوادم آوردم. از کجا اونو فراموش کردن؟ به خاطر اینکه من شبها در فراق امام زمان دو قطره اش و ناله نزدم. از خواب بپرن چه خبر شده، برن نگاه کنن یک دست رو سر گذاشته، ساعت 3 بعد از شب میگه یا صاحب زمان نوکر تو دریا. وقتی از صبح میفهمه همسرش نوکر کیه، اگر اینو نفهمه فردا به تو فشار میاره فلان چیز رو، اینو میخوام کذا کذا. میگه آخه این که فرق نمیکنه، این مثل همون رئیس بانکه، مثل همون رئیس کارخونه است، فرق که نمیکنه. راستی ما چه فرقی برای خانوادهمون نشون میدیم؟ چه چیز نشونشون میدیم و چه حالتی در وجود ما حس میکنن که بفهمند ما نوکر حضرت ولی عصر و عاشق امیرالمؤمنین هستیم؟ لذا ببینید قصه فراموش نشدن، اولا خود خانواده خودم، دوم اقوام، بعد دوستانم، بعد دوستان محله من. این مراتب باید رعایت بشه. خب جناب آقای جزایری، مورد سوم و چهارم هست، اهل بیت علیهم السلام. بخونید از رو، همه رو کتاب نگاه کنند وقتی که بحث میشه، هم صفحات تو ذهنتون میمونه، بعد میخواید رجوع کنید.
یعنی فراموش کرده اید یا خود را به فراموش زدید؟ با آنگاه سخن عمر
لعنت الله علی،
یادآور شدند که قدیر را خوب فهمید و اقرار هم کرد، بختم بختم لکه یا علی، پس بختم اولای و مولا کل مؤمنه و مؤمنه.
یعنی اهل بیت علیهم السلام یک کاری کردند، احتجاج های انجام دادن که یک چیزی به نام فراموش شدن نیاد وسط و بگن ما نمیدونست یا یادمون رفت. ببین به من میگن آقا شما امروز امتحان داشتی، ما یادمون رفت. خب خوبه، خب یادش رفت امتحان داره، یادش رفت کیفشو بیاره، یادش کتابو بیاره باز کنه، اصلا میشه احتمال داره فراموش کردیم. میخوان بگن این از مقوله اون نوع فراموشی و سهو نیست، این چیزی به عنوان نمیشه ازش استفاده کنیم. میگه ما یادمون رفت، قطعا بحث به مرحله فراموشی زدنه، یعنی میخوان فراموش کنن، میخوان بگن ایجاد کنن که ما نمیخوام بفهمیم. اصلا نباید تو حافظه ما چیزی به نام قدیر باشه و شما در این جهت مقابله میکنید و با بیان قدیر، رساندن به قدیر، رساندن قدیر اولا به خانواده هاتون، بعد اقوام، بعدم دوستان نزدیکتون، بعدم فامیل و حضورتون عرض کنم محله، یه کاری میکنید این حس فراموشی در وجودشون نباشه، که اگر این فراموشی ایجاد بشه قطعا هممون خسارت برامون خواهد بود و خداوند متعال انشاءالله ما رو محافظت کنه و در این محافظتش انشاءالله هممون مورد تأیید باشیم و بتونیم اون اهدافی که مورد نظر حضرت ولی عصر هست رو به اجرا در بیاریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.